أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين،
سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب این گمانم جلسه آخر در رابطه با این موضوع بحث وظیفه اخرس در اونچه مربوط به مشروط به تکلمه خواهد بود، تا جلسه بعد بحث دیگری رو در معذورین دنبال بکنیم. یک جنبندی خواهم عرض خواهم کرد و یک بقایایی از مسائل مربوط به اخرس در رابطه با وظایفی که منوط به تکلمه. تا اینجا آخرین موضوعی که در رابطه با اخرس مورد بحث قرار گرفت و اشاره شد، مسئله تسمیه اخرس بود و کفایت اشاره او برای انجام تزکیه، که یکی از امور مشروط به تکلم بنا شد تزکیه حیوانات. تزکیه حیوان مشروط به ذکر نام خدا در هنگام تزکیه است. بحث در این بود که آیا اشاره اخرس جایگزین تسمیه او می شود یا نه. شاید معروف در کلمات کفایت اشاره اخرس بود. البته در مسئله چند قول مطرح شد. یک قول اونچه از کلام شیخ طوسی برمی آمد، از اینکه در تزکیه اصلا در مورد اخرس حتی اشاره هم معتبر نیست. آنچه معتبره که انهو همون اعتقاد لزوم تسمیه، همین مقدار که انهو بر وقوع تزکیه کافیه. این ظاهر عبارت شیخ بود. ولی در قبال این، در کلمات سائرین اونچه آمده بود اشار گفته بودن که در تزکیه نطق معتبر نیست. بیان شد منظور اینها از اینکه نطق معتبر نیست، این نیست که تسمیه و نطق به تزکیه به تسمیه معتبر نیست. منظورشون این بود که ناطق بودن و متکلم بودن شرط وقوع تزکیه نیست. تزکیه بدون نطق، یعنی نسبت به شخصی که اخرسه، محظوری در وقوعش نیست. یعنی همونطوری که از شرایط تزکیه اسلامه یا از شرایط تزکیه اینه که مثلا اون مذکی قاصد باشه، از شرایط تزکیه این نیست که مذکی مثلا مرد باشه. از انثا هم تزکیه واقع میشه. شرط نیست که مذکی حر باشه و شرط نیست که مذکی ناطق و متکلم باشه. غیر متکلم هم محظوری در تزکیه او نیست. منتها این معناش این نبود که تسمیه لازم نیست. معروف در کلمات این بود که در اخرس اشاره او در تسمیه جایگزین اداء ذکر و این قوله. از کلام برخی از بزرگانم برآمد که باید اشاره مفهم باشه. اگر اشاره او مفهم ذکر خدا و یاد و نام خدا نباشه، این کافی نیست. صرف قصد اخرس و اشاره اخرس اگر حکایت نداشته باشه کافی نیست. این اون چه در کلمات بود. ولی برخلاف تمام این کلمات، مرحوم محقق نراقی قائل به عدم کفایت تزکیه اخرس و ذبح اخرس بود، مادامی که تکلم به تسمیه در حق او ممکن نیست و اینکه اشاره اخرس بخواد جایگزین تسمیه و ذکر خدا و نطق به نام خدا باشه، ایشون فرمود موجبی نداره. ما هم عرض کردیم اون چه در کلام مرحوم محقق نراقی آمده این حکم علل قاعده است. خود ایشان هم فرمود اگر اجماعی در مسئله باشه، طبق قاعده اون چه در باب مسئله تزکیه است ذکر خدا شرط شده. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. ایشان فرمود اگر بگید همون قصد نفسی و نیت کافیه، یک لازمه ای داره که شما قائل به اون نیستید، و اون این که در شخص متکلم هم باید به صرف این که در دلش یاد خدا رو هینه تزکیه میکنه باید کافی باشه و این کسی بهش ملتزم نیست، و لذا پس بنابراین باید اداء قولی بشود و شخص اخرس متمکن از اداء قولی نیست. و لذا عرض ما این بود که اون چه مرحوم نراقی فرموده حکم علل قاعده است، مگر حکومتی در باب ثابت بشه و اثبات بشه که دلیل دال بر کفایت اشاره اخرس نظارتی عام ولو به الغاء خصوصیت عرفی نسبت به مسئله مواردی که قول و تکلم شرطه درش باشه، و این ثابت نیست همون طوری که گذشت. اون چه مقتضای روایت سکونی بود این که اشاره اخرس جایگزین وظائف قولی اوست. وظائف به معنای اون چه تکلیف مطلق به اون شیء داره، مثل نمازش، مثل تلبیهش برای احرامش، مثل تشهدش. و اما اون امور مشروطه که وظائف محسوب نمیشه، تکالیف به قول مطلق محسوب نمیشه، عرض ما این بود که از این روایت ضمن این که مورد این روایت اینها نیست، الغاء خصوصیت هم با این جهت نمیتونه مساعد باشه، و لذا علل قاعده همونی که مرحوم نراقی فرمود به نظر کلام تام می بود و مقتضای صناعت این بود که اخرس نتونه متصدی تزکیه بشه و تزکیه اخرس ولو با اشاره مفهمه کافی نیست. به این مناسبت ما یک بحث عامی رو اینجا به نظرمون آمده باید مطرح بشه که برخی از تطبیقاتش هم عرض خواهم کرد، و اون اینه که خب ما مواردی داریم که یک وظائف قولی درش ثابته، یعنی با فرض تمکن طرف باید اداء لفظ و اداء قول بکنه. مواردی داریم در قبال این موارد که قول و کلامی در فرض اختیار معتبر نیست، بلکه اون چه معتبره مفاد یک معنایی است که اون معنا ابراز بشه چه به قول چه به غیر قول، مثل عامه عقود و ایقاعات. اینم که میگم عامه عقود و ایقاعات، چون در برخی از عقود ممکنه گفته بشه از قبیل اوله، مثل نکاح، مثل طلاق که گفته میشه هم در طلاق لفظ خاص معتبره هم در نکاح. این دو قسم. قسم سومی ممکنه فرض بشه شک کنیم که آیا در این موارد ابراز اون واقعیت و اون مضمون و اون محتوا به مطلق مبرز کافی است، یا اینکه ابراز اون و اظهار اون به قول لازمه. اگر موردی باشه که شک کنیم، مقتضای قاعده در این موارد چیه؟ چون اون مواردی که اداء قول درش معتبره در حال اختیار، نیاز داریم در کفایت غیر قول از قبیل اشاره به تنزیل. و اون جاهایی که نیاز نیست در حال اختیار اینکه ابرازش به قول باشه، کفایت غیر قول در اون موارد علل قاعده است، نیازی به تنزیل درش نیست. این بحث به نظرم بحث مهم و کلیدی و عام و سیالیه. ثمره این تفاوت این دو قسم در مثل قضیه تزکیه اخرس که گفته شد یکی از تطبیقاتشه، که آیا کفایت تزکیه اخرس به اشاره علل قاعده است، یا اینکه نیاز به دلیل بر تنزیل و دلیل خاص داره. اشاره اخرس در عقود و ایقاعاتش مثل بیوع و امثال اینها ابرائش علل قاعده است. ما نیازی به دلیل بر تنزیل اشاره منزله کلام در اونجا نداریم، چون کلام موضوعیت نداره. اون چه نیاز به دلیل بر تنزیل داره مواردیه که علل قاعده و با فرض تمکن اداء اون امور باید با لفظ و قول باشه، مثل نماز، اقوال صلاتی و مانند اون. اینجور موارد تنزیل اشاره منزله قول نیاز به دلیل خاص داره، و الا اونچه از قبیل معاملات نیاز به دلیل به تنزیل نداره، علل قاعده کافیه. اون وقت اگر شک کنیم، خوب دقت کنید، این بحث تطبیقی و عملیه که حالا مواردی را ازش عرض خواهم کرد انشاءالله. اگر در مواردی شک کنیم که آیا با فرض تمکن انجام این مفاد با قول در حال اختیار لازمه، که نتیجهش این باشه اگر بخواد اشاره جایگزین اقوال باشه، نیاز به دلیل داره، یا این که نه، علل قاعده بدون نیاز به دلیل بر تنزیل اصلا قولی در اونجا معتبر نیست. مقتضای قاعده چیه در این موارد؟ مثلا یه نمونش این تزکیه که اشاره شد، یه نمونش شهادت. نمیدونیم در شهادت اداء قولی شهادت لازمه، یا اینکه شهادت با اشاره هم مسموعه. نمیدانیم قاضی باید ناطق باشه یا قاضی مبنی بر اشاره قضاوت او نافذه، چون قاضی باید انشاء قوا بکنه. آیون حتی اینجوری تعبیر میکنن، بگه حکم تو به اینکه این مال مال زیده، انشاء قوا. و مواردی از این قبیل، این دو نمونه و سه نمونه که اشاره شد، و مواردی دیگر. مثلا مورد چهارم، قسم نمیدونیم باید با نطق باشه یا بدون نطقم اکتفا میشه به اون با اشاره مفهمه. همونطوری که بیع با اشاره صحیحه، قسم با اشارم نافذ باشه، به این معنا که اگر کسی بر اساس اشاره قسم خورد، آیا باید به اون قسم وفا کنه تکلیفا؟ و اگر مخالفت بکنه کفاره داره؟ که در نذر این گونه است، در نذر باید بگه لله علیه کذا، و صرف قصد اون مفاد به نحوی که عقود انشاء میشه کافی نیست. حالا اگر شک کردیم و از بالفعل ممکنه در همین نظر کسی تردید کنه که در نظر آیا باید بگیم لله علیه، یا اینکه نه در نظر اگر این مفاد رو که تعهد برای خدا و به عهده گرفتن به لحاظ خدا اگر کسی این کار رو انجام بده ولو با اشاره نظره و نظرش منعقد میشه. اگر شک کردیم آیا مقتضای قاعده در این موارد چیه؟ آیا کفایت اشاره است یا تعین لفظه؟ این عنوان بحث. اون چه به نظر میاد اینه که باید در مقام تفصیل داد. تارتن مورد از موارد تکالیف و اخرى از موارد حجج و حجیت و صحت و تأثیر از قبیل معاملات. اگر مورد از موارد تکلیف باشه که در موارد تکلیف نمیدانم این تکلیف با قول ادا میشه فقط یا این تکلیف با اعم از قول و اشاره امتثال میشه. مثلا فرض بکنید چه موردی رو از موارد تکلیف بخوام فرض بکنم که شک داشته باشیم که با وظیفه مکلف با این اشاره امتثال میشه یا نمیشه. اونجا رو شک نداریم. شهادت هم از موارد تکلیف نیست، ادایش از موارد صحته.
از این جهت که وظیفه داره داره ادایش بکنم، این که شهادتش چطور صحیح میشه یه چیز، این که اگه تو تحمل کردی واجبه بیایی؟
نه، بحث این که واجبه یا نه، نه بحث این که آیا تکلیفی حتما داره، اون تکلیف با اشاره ادا میشه یا این که اون تکلیف اختیاراً که منوط به لفظه احتمال این رو میدیم با اشاره ادا نمیشه. اون وقت حالا در فرض اضطرار اون جایگزین میشه، نوبت بعدیه. حالا موارد شک در خروج از عهده تکلیف، اونجاهایی که نمیدونم تکلیف امتثالش منوط به خصوص قوله یا اینکه بدون قول همون تکلیف امتثال میشه، علل قاعده مجزیه غیر قول و متعین نیست در خروج از عهده تکلیف اینکه اون قضیه به صورت قولی ادا بشه. حالا شاید در ضمن بحث یه موردی هم به ذهنم بیاد که مواردی که شک در اداء تکلیف با غیر قول از اشاره مفهمه. حالا مثلا تکبیرات الاحرام بنابر اینکه دلیل تنزیل روایت سکونی شامل نیست، چون تلبیه و قرائت و تشهد در اون روایت آمده، اون وقت در این بگیم که تکلیف امتثالش منوط به تعلم و اداء قولیه یا اینکه نه با اشاره هم مثلا محقق میشه امتثالش و لذا تعلمش لازم نیست. مثلا یه نمونش میتونه این باشه، خب این در مواردیه که مورد شک در تلفظ، لزوم تلفظ از باب اداء تکلیف و امتثال باشه. ولی اگر مورد از مواردیه که شک در تحقق امتثال نیست، بلکه از موارد شک در تأثیر و در اعتبار و در حجیت، مثل این مواردی که اشاره شد، این که آیا قضاوت شخص اخرس نافذه، شهادت شخص اخرس حجت، اگر شک کردیم در شهادت آیا نطق معتبره یا بدون نطق، با اشاره اون هم نفوذ داره، یعنی اگر شخصی آمد با اشاره شهادت داد این خونه ملک زیده، آیا این شهادت مسموعه به این معنا که حجته و قاضی مال را از ذلیت سلب میکنه و تحویل شخصی میده که شخص اخرس به نفع او شهادت داده. در اینجور موارد مقتضای قاعده اعتبار لفظه. در اون قسم اول مقتضای قاعده عدم اعتبار لفظ بود، چون شک در تکلیف بود. در این موارد مقتضای قاعده اعتبار لفظه، چون شک در حجیته. و همینطور مقتضای قاعده از این قبیله، اعتبار لفظ مواردی که شک در اصل تکلیف به واسطه غیر تکلم باشه، مثل موردی که طرف قسم بخوره یا نذر بکنه. سلام علیکم و رحمت الله. موارد نذر و یمین دست شما در نظر به غیر تکلم با اشاره، اونجا مقتضای قاعده اعتبار لفظه. یعنی چه مقتضای قاعده اعتبار لفظه؟ یعنی مقتضای قاعده اینه که اگر قسم و نذر بدون لفظ محقق شد، ولو استرارن، تکلیف آور نیست و موضوع ترتب آثار نیست. پس جایی که احتمال منوط بودن امتثال به تکلم، مقتضای قاعده عدم اعتبار تکلمه. جاهایی که ثبوت تکلیف احتمال داره منوط به تکلم باشه، چون در این موارد بدون تکلم شک در ثبوت تکلیف، مقتضای اصل براءت اشتراط لفظه. در هر دو مورد اصل براءته، همون جایی که شک در اداء تکلیفه، همون جاهایی که شک در ثبوت تکلیف بدون تکلمه. مقتضای اصل براءت در مواردی که شک در ثبوت تکلیف مقید به تکلمه، به این معنا که امتثال تکلیف احتمال میدیم بدون تکلم حاصل نشه. مقتضای اصل براءت اینه که نه، امتثال تکلیف بدون تکلم هم حاصل میشه. و اینجا مجرای قاعده اشتغال نیست. نگید که تکلیف معلومه، شک داریم این تکلیف معلوم بدون تکلم ساقط میشه یا نه. اینجا شبهه حکمیه تقید امتثال به خصوصیت انجام عمل با تکلمه، ولذا شک در قید زائد در تکلیفه که اون قید زائد منشأ این میشه که امتثال بدون تکلم حاصل نشه و اصل براءت در اون منشأ جاری میشه، اقل و اکثر ارتباطی. و اونجایی که شک در ثبوت تکلیف بدون تکلمه، نمیدونیم بدون تکلم به یمین آیا منعقد میشه یمین با اشاره، باز شک در ثبوت تکلیفه و اصل براءت اقتضا میکنه که تکلیف بدون تکلم ثابت نشه. یعنی در فرض قبل با اینکه شک در سقوط تکلیفه، اما اصل براءت نفی دخالت تکلم رو میکنه. و در این قسم با اینکه شک این در این قسم بعدی شک در ثبوت تکلیفه، اصل براءت اقتضا میکنه دخالت قید رو، و اینکه بدون قید ثبوت تکلیف مشکوکه. و در قسم مواردی که تکلم احتمال تأثیر در حجیت اعتبار داره، مثل صحت شهادت، صحت قضا، مقتضای اصل در این موارد اعتبار تکلم، حتی با فرض عدم تمکن اون شیء محکوم به نفوذ و اعتبار نیست. اگر ندانیم که آیا در قاضی تکلم شرط یا نه، اطلاقی نداشته باشیم، مقتضای قاعده اصل عملی اینه که تکلم شرط باشه. این اگر نوبت به اصل عملی برسه. منتها قبل از اصل عملی اگر اطلاقی فی البین باشه که اقتضا بکنه چه اعتبار تکلم رو چه عدم اعتبار تکلم رو، اون اطلاق محکمه. اطلاقی که اقتضا بکنه تکلم معتبر باشه، مثل همینی که در باب تزکیه گذشت که حلال نمی شود حتی یقوله، حتی یقوله که در بعضی از روایات یقوله بسم الله، اطلاق این اقتضا میکنه چه بتوانه چه نتوانه وقوع تزکیه منوط به اونه. اونجایی که اطلاق اقتضا بکنه عدم اعتبار قول رو، مثل که فرض بکنید اوفو بالعقود، احل الله البيع تجارت عن تراض، اطلاق این گونه ادله اقتضا میکنه. حتی اوفو بالعهد یوفون بالنذر، وجوب وفای به یمین، یعنی متفاهم از اطلاقات ادله حلفه این نیست که الا ولا بد با قول اداء سوگند بکنه، حلفه یعنی قسم خورد، عرفن نسبت به کسی که حتی متمکن از تکلم باشه اگر با اشاره قسم خورد حقیقتا میگن حلفه. این گونه نیست که اطلاق حلف درش مسامحی باشه، ولذا اعتبار قول نیاز به دلیل داره. همانطوری که در معاملات اطلاق معامله اقتضا میکنه بدون لفظ و با معاطات نافذه اعتبار لفظ نیاز به دلیل داره، در مثل قضیه حلفه من حلفه بالله باید وفا کنه. اوفو بالعهد یوفون بالنذر، اینا ظهورش در اطلاقش اقتضا میکنه که قصد مفاد اینها کافیه. فوقش اینه که در نذر ما امری رو که لازم دونستیم اینه که باید از ناحیه خدا به عهده بگیره. ببینید نگید که در نذر روایت میگه لله علیه، این لله علیه یعنی معناش میتونه مفاد نذر باشه، که مفاد نذر اینه که خودش رو بدهکار خدا قرار بده. به قول مرحوم آقای حکیم لله یعنی ملک خدا قرار میده اون عمل رو در عهده خودش، لله علیه که یک گوسفند رو رزرو کنم. این لام لام تملیکه. خب لازم نیست برای اینکه ملک خدا قرار بده، همان طوری که اگر میخواست در بیع انشاء ملکیت زیدو بکنه میگه این مال رو تملیک به تو کردم، در اینکه این مال رو تملیک به تو کردم نیاز نداره که الا و لابد قول به کار بگیره، با اشاره مال رو به زید تملیک کنه. چطور عنوان تملیک محقق میشه؟ در نظرم این چنینه، یعنی اگر از دلیل خاص استفاده نشه که اداء قول لازمه، لله علیه در نظر مثل تملیک به زید. چطور انشاء تملیک به زید با غیر قول محقق میشه؟ حقیقتا بیعه، چون البیع تملیک و مثلا اینن به عوض. آیا لازم تملیک به قول ملکتو باشه؟ قطعا لازم نیست. نظرم تملیکه، منتها تملیک عمل به خدا، لله علیه. این میخوان بگن از اون دلیلش استفاده میشه که حتی یقوله، مثل در باب تزکیه که تزکیه از روایت استفاده شد به حسب اون چه مرحوم نراقی فرمود، حتی یقوله بسم الله، که انهو این تحقق تزکیه منوط به اداء قوله. ولی در نظر ممکنه کسی اینگونه استظهار نکنه از دلیل، بگه اینی که گفته لله، این میخواد مفاد نظر رو بیان کنه، نه این که میخواد بگه نظر مشروط به تکلمه. نظیرش کجاست؟ نظیرش در باب احرام، که یکی از محظورات محرم چیه؟ جداله. جدالو چی گفتن؟ یادتون هست جدال چیه؟ قول لا والله و بلا والله، اینجوری میگن دیگه. آیون فقها ها میگن که لازم نیست که لا و بلا رو الا و لابد به همین عربی ادا کنه، بگه لا والله بلا والله. نه، این کنایه از چیه؟ نفی و اثباته. یعنی محرم قسم بخوره چه به اثبات چه به نفی، این جدال محسوب میشه در مقام محاجه و استدلال با طرف مقابل خودش. این بگه نه والله نفروختم، اون بگه نه والله فروختی، باز این بگه نه والله. اینجوری سه بار اگر قسم بخوره به نفع یا به اثبات، این جدال محسوب میشه و مثلا موضوع کفاره. البته یه بارش هم جداله، منتها اونی که موجب کفاره است اینجوری که تو ذهنمه، سه بار. چطور متفاهم؟ حالی که تو روایت تفسیر شده آیه محرم که باید لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در روایت گفته جدال قول لا والله و بلا والله، اما در این حال تو فقه که میای میگن که لازم نیست، این کرایه از یک امر اثباته. چطور در لا و بلاش لازم نیست عربی باشه؟ لازم نیست با قول حتی باشه، یعنی اگر قسم رو بخوره و نسبت به اون مقسوم علیه اشاره کنه، اینم جداله، یعنی به کارگیری قسم. حالا در نظرم اگر کسی اینجوری ادعا بکنه جا داره که مثلا اون وقت، حالا اگر شک کردی، یعنی اگر ظهور دلیل در لزوم اداء قول نبود و شک کردیم، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده اینه که تا با قول، اگر شک کردیم تا با قول ادا نشه اثری نداره. شما اگر نذر کردید بدون قول لازم نیست عمل کنی، لازم نیست وفا کنی. همینی که الان آقایون میگن، منتها اینی که آقایون الان دارن میگن مبنی بر اینه که میگن ظهور دلیل نزد اینه که باید با قول باشه، اگر بدون قول باشه ظاهر دلیل نزد اقتضا میکنه منعقد نمیشه. حالا اگر شک کردیم، نه اینکه ظهور دلیل در اینه، اگر در مواردی از این قبیل شک کردیم، باز شک در حقیقت انعقاد نظره، لزوم عمل به این نظره. و همینطور اگر شک در انعقاد قضا با اشاره قاضی کردیم، شک در تحقق شهادت ملزمه و معتبره با اشاره شاهد کردیم، اگر شک کردیم باز مقتضای قاعده اینه که قول و لفظ معتبر باشه. پس قاعده این شد اگر اطلاقی در بین باشه که اقتضا بکند لزوم قول را یا کفایت مطلق محتوا را، اون اطلاق معتبر. اطلاقی که دال بر لزوم قول باشه، مثل مثلا در باب تزکیه حتی یقول بسم الله، اطلاق دلیلی که مثلا اقتضا بکنه قول معتبر نیست، این که اطلاقات ادله نذر و یمین و عهد اقتضا میکنه که این مفاهیم بدون قول هم و با اشاره هم منعقد میشه، مثل عقود و ایقاعات. اگر در بین اطلاقی نبود، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی این تفصیلی درش هست که بیان شد، در مواردی اقتضا میکنه لزوم قول رو، موارد شک در حجیت و شک در تأثیر و انعقاد، و مواردی اقتضا میکنه اصل عدم اعتبار قول رو، در موارد شک در امتثال اونجا اقتضا میکنه عدم اعتبار، و در موارد شک در حدوث تکلیف بدون قول باز مقتضای اصل عملی لزوم قوله. این قاعده عام در موارد شک، و یکی از تطبیقاتش هم همین مسئله اخرسه. مواردی که شک بکنیم آیا تکلیف بدون قول شکل میگیره یا نه، اولین شک در امتثال بود که اصل براءت اقتضا میکرد که امتثال منوط به قول نباشه. دوم حکمش حکم موارد شک در حجیت بود که مقتضای اصل براءت اینه که بدون قول تکلیف شکل نگیره. اصل عملی اقتضا میکنه نمیدونم آیا قسم بدون قول منعقد میشه یا نه. خب اصل براءت اقتضا میکنه بدون قول منعقد نمیشه، چون اگر بدون قول منعقد بشه تکلیف به عهده میاد، لزوم کفاره، لزوم عمل به یمین. اصل براءت اقتضا میکنه بدون قول به عهده نمیاد. این اصل عملی. اگر اطلاقی در رتبه سابق فلبین بود، همونی بود که بیان شد. این وضعیت عام قضیه. و از جمله تطبیقات این قضیه که حکایت هم میشه از برخی از فقها، مسئله قواع الاخرسه که در کتب فقهی مطرح شده. مرحوم شهید در دروس فرموده هل یشترط فی القاضی المنصوب، فرموده و یشترط فی القاضی المنصوب البلوغ والعقل تا و انتفاع الخرس. گفته قاضی منصوب شرط انعقاد قوائش و نفوذ قوائش اینه که لال نباشه. شخصی که لاله قابل نصب برای قوا نیست. اما الصمم فلا یمنع من القوا مطلقا، کر باشه ضرری نداره و قوائش منعقده، ولی اگر به اصطلاح لال باشه نه، قوائه اون منعقد نیست. خب کلام اینه که این مورد اگر شک بکنیم که آیا قوا مشروط به ناطق بودنه، خب اصل عدم نفوذ قضاست. جایی که عرض کردم اطلاقی نداشته باشیم، اگر اطلاقی داشته باشیم که هر کسی که عارف به احکام باشه فلیقضوا به حکما، خب این که دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. ولی اگر نوبت به اصل عملی رسید، اصل عملی کسی که خلاصه ناطق نیست، نمیدونیم آیا قضاء او نافذه یا نه، اصل اقتضا میکنه عدم اعتبار و عدم نفوذ و عدم حجیت قضاء او را. مقتضای اصل اینه. اگر احتمال بدیم قضاء او منوط به تکلم به حکم قضاییه، اشاره او به این که حکم تو امضی تو به درد نمیخوره. مقتضای قاعده اینه که تکلم شرطه، چون نمیدانم بدون تکلم آیا قضاء او نافذه یا نه. که انه ایشون یا مبنی بر این که در قضاء حکم کردن به قول که انه لازمه یا از این باب فرموده، یا از باب این که مثلا منصوب بودن و انعقاد قضاء بدون تکلم مشکوکه، اصل عدم نفوذ قضائه. چون قضیه قضا منوط به حکم و حکم نیازی به تکلم داره، اما شنیدن میدونم بشنوه که با اشاره میشه به او منتقل کرد، اما حکم میخواد بکنه. حکم که انهو باید بگه، میگن آقا این میگه باید انشاء حکم بکنه، انشاء حکم بکنه. اگر بخواد انشاء حکم بکنه نمیدونیم باید با قول انشاء کنه مثل نکاح، یا اگر انشاء با اشاره کرد با معاتات کرد مثل بی کافیه. اون قاعده ای رو که عرض کردم اینجا تأثیر پیدا میکنه. چی؟ همون انشاء ابراز یه چیز دیگه، ابراز این قضیه، انشاء این قضیه. منتها کرام اینه که انشاء با اشاره ممکنه، مثل انشاء معاملات که با اشاره محقق میشه. منتها ما نمیدونیم آیا در انشاء حکم قول معتبره مثل نکاح، یا در انشاء حکم قول معتبر نیست مثل معاتات در بیع. اگر شک کردیم، هم قاعده ای که عرض کردم شک کردیم، اگر یک اطلاق داشته باشیم در ادله قضا، انظروا الى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا فليرضوا به حكما فاني جعلته حاكما، اگر اطلاقی بود که من عرف حلالنا و حرام، نظر في حلالنا و حرامنا، نظر في حلالنا و حرامنا یعنی مجتهد باشه، لازم نیست متکلم باشه. اگر اطلاقی بود نوبت به اصل عملی نمیرسه. ولی اگر اطلاقی نبود، شک کردیم آیا در نفوذ قضا تکلم لازمه، نطق لازمه، ناطق بودن شرطه، یا بدون ناطق بودن قضا نافذه، اصل عملی، اصل عملی عدم نفوذ قضا. چون این از قبیل موارد شک در تکلیف نیست، از موارد شک در حجیت و شک در نفوذه. اون قاعده ای رو که عرض کردم یه قاعده ایه که احاطه به کل موارد مشکوک از حیث قاعده عملی ایجاب میکنه، احاطه به کل این موارد رو. خب مرحوم شهید اینجوری فرموده، اما مشهور به مشهور نسبت دادن. مشهور بین فقها اینه که نه، لازم نیست قاضی، لازم نیست ناطق باشه، اخرس هم باشه قضاء او نافذه. اگر متمکن از قضاء و متمکن از انشاء حکم، ولو انشاء معاتاتی، ولو با اشاره، ولو با کتابه، چرا؟ از باب اطلاقات ادله قضا. مشهور اینو گفته، ولی شهید گفته نه، نه، نه او از یکی از این دو جهت نشأت میگیره، یا این که اطلاقات ادله از این نشأت میگیره که اطلاقات ادله قضا رو قبول نداره، یا از این، یا اگرم قبول داشته باشه که انه او میخواد ادعا بکنه که حکم باید انشا بشه، انشا هم باید به حسب اون چه از کلمات برمیاد به قول باشه، حکم تو. ولی زمان آمدن بعضی اصلا همین عبارت رو آوردن، قاضی حکم او تا نگه حکم تو نافذ نیست. ولیکن مقتضای صناعت به نظر میاد حق با مشهوره، و اینی که شهید فرموده باید انشاء به قول حکم تو باشه یا با نطق باشه، نه این درست نیست. چون اگر از ناحیه انشاء منظور باشه، فرض اینه که اولا ما در حکم به یک معنا انشاء رو گفتیم لازم نیست در نفوذ حکم، و اگرم انشاء لازم باشه موجبی نداره بر این که انشاء به قول باشه، به کتابت هم باشه کافیه به حسب اطلاقا. ولی منشأ دیگر، عمده منشأ برای کلام شهید، من احتمال میدم عدم اعتراف به اطلاقات ادله قضا باشه. میخواد بگه ادله قضا نسبت به شخص اخرس قاصره، ولی نسبت به کسی که کره، گوشی سنگینه، نه، هیچ قصوری در ادله نیست و اطلاقات اقتضا میکنه که اگر تونست واقعه رو دریابه، یعنی بهش منتقل کنن که این آقا مدعیه، این مطلبه، اون آقا منکره، این آقا همچین بیانیه‌ای داره، اون آقا در قبالش، اگر بتونه تمام قضیه رو دریافت بکنه محظوری در نفوذ قضای او نیست و قضای او نافذ خواهد بود. این یکی از تطبیقات این قاعده‌ای بود که عرض کردم و اختلافش در فقه بین دو طیف، بین مثل شهید قدس سره و غیر ایشان، خلاصه این نسبت به کلیت قضیه. باقی میمانه در مقام و بر اساس همین قاعده‌ای که عرض کردم بعضی از موارد جزئی دیگه که در برخی از کلمات آمده. من به نظرم این قاعده ای رو که عرض کردم اگر دقت بشه نوعاً موارد حله، اما برخی از موارد تو که بعضی از کلمات آمده من خیلی نفهمیدم اونی که در کلام برخی از این بزرگان بعضی جاها آمده اصلا چجوری تصویر کردن. مثلا مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا ایشون خواسته بگه که اشارات اخرس جایگزین کلام هر آنجا که کلام لازم باشه، یک ادعای اینجوری کرده. خب تا این حدش ممکنه فقیه ادعا بکنه، ولو همان طوری که قبل گذشت، همان طوری که از نراقی هم گذشت، ما همچین اطلاقی نداریم. هر آنجا که کلام تأثیری داشته باشه، اشاره اخرس اون اثر رو بخواد داشته باشه، ما اطلاقی نداشتیم و الغاء خصوصیت به این مقدار بر ما محرز نبود. این حالا منظورم نیست، این تکراره تا اینجاش. اونی که منظورم هست در کلام ایشون آمده اگر حتی در مثل غنا، خوانندگی، در خوانندگی هم اشاره اخرس جایگزین خوانندگیه. من اینو نتونستم بفهمم یعنی چه، یعنی چی شخص اخرس با اشاره خوانندگی میکنه، یعنی چی؟ یعنی با اشاره خوانندگی شکل میگیره، خوانندگی منوط به صوت، خوانندگی منوط به صوت لهوی، اصلا قوامش به صوته. با اشاره که صوت شکل میگیره، کلام اینه صوت لهوی، یه صوتی لحن ممکنه، یعنی ممکن لحن، ببینید لحن به معنای سرگرمیه، یعنی اونی که موجب سرگرمی و انصراف از یاد خدا مثلا بشه، همین
لحن
دیگه،
صوت
لحنی نیست. لحن میدونید میتونه با صداش حواس ما رو پرت کنه، اما با صداش ما موجب اون زیبایی در خوندن، که اون زیبایی در خوندن ملهی باشه. صوت لهوی که میگن یعنی به واسطه زیبایی در خوندن منشأ خلاصه لهو و انصراف ما از یاد خدا بشه. این عبارت رو ببینید شما چیز دیگری از این عبارت
چی؟ خصوصیت
میدونم. ببینید القاء خصوصیت در اموری که مثلا شما بگید در مثل نکاح منظور اگر اون جایی که لفظم هست برای اینکه معنا رو برسونه، منتها اگر متمکن باشه طرف علاوه بر اینکه معنا رو میرسونه باید با لفظم باشه، حالا که متمکن از لفظ نیست افاده معنا کافیه. در قرائت صلات گفتن که حالا که متمکن از قول نیست اصلا قصد معنا بکنه، جایگزین قصد اون لفظ میشه. اما در مثل غنا که قوامش به صوته، یعنی دیگه اگر صوت نبود معنا نداره که اون برخی از خصوصیت، مثل قاعده میسور، قاعده میسور در مثل اون جاهایی که مثلا طرف نمیتونه تکلم بکنه اشاره قاعده میسور گفته بشه جایگزینه مثلا اون به نحوی بشه، اما جایی که اصلا قوام اون مفهوم به لفظه و به صوته، شما میگید این با اشاره، خب با اشاره چیکار کرد؟ آقای من اشاره میکنه به اون غنای مشهور، اشاره به غنا که غنا نمیشه، اشاره میکنه به مثلا اون شعر اون مبتذلی که در اون غنا، تا اشاره میکنه همه متوجه میشن به کجا داره اشاره میکنه، اما این که غنا درست نمیشه با این. ببینید من عبارتشون رو بخونم، نمیدونم من نفهمیدم یا اینکه همین منظور ایشون. اشارت الاخرس فی اقوالهی، اولا در یه مورد اینجوری داره که ولو قصد دعا، بله
موضوعی که
مد
نظر ماستش موضوع خارج
شد. بله ببینید یه جا داره لو قصد دعا المحرم به تحریکهی او الکلام او الغناء او الغیبه او الکذب او الفحش او القذف او نحوها جرى عليه حکمه. خب فحشش معلوم از جاهاییه که نیاز نداره، اصلا آدمی که متمکن از تکلم هم از بخواد فحش بده لازم نیست با دهان فحش بده، با اشاره هم فحش بده قبوله. نمیدونم قذفش همینه، دروغش همینه، که این میخواد دروغ، فلانی آمد نیامده، بگه آره آمد، با دست اشاره میکنه آمد، دروغ داره میگه، حالا دروغ نمیگه اما کذب
واقع هست ولی
کذب
نیست
کذب دیگه. آقای من کذب نه قول، ها مفهوم کذب متقومه به قول نیست، اخبار خلاف واقعه، اخبار منوط به قول نیست، اینه دیگه. ولذا میگن این لاله داره دروغ میگه، اگرم میگن میگه، میگه رو در اخبارش استعمال میکنه، میگن این داره دروغ میگه، چرا دروغ میگی؟ پس فحشش بله، غیبتش بله، داره غیبت میکنه، اینا معنا داره و موارده. اما یکی هم گفت اول غنا فهمون جرا علیه حکمو، یعنی حکم غنا بر اشاره او به تحریک، بله قصد دعا المحرم به تحریکهی، یعنی همون حرکت زبان داره اشاره میکنه یا به حرکت دست داره اشاره میکنه به غنا، جرا علیه حکم. مثلا نفهمیدم. در یه عبارت دیگه اینجور ازشون نقل میشه،
دعا المحرم اینا تداشت
چی؟
دعا المحرمی که
نه، اون یک امریه که در نماز قصد دعای محرم رو میکنه، یعنی قصد میکنه یه دعای حرامی رو، دعا میکنه خدایا به من مثلا خمر رو در اختیارم قرار بده، میخوام بخورم، همه دعا میکنن که خدایا به من پول بده، این دعا میکنه خدایا به من مستی بده. خب دعا دعای حرامیه دیگه، آیا مبطل نماز هست نیست؟ دعای محرم. در یه موضع دیگه فرموده اشارت الاخرس فی اقوالهی فی عباداتهی و معاملاتهی و احکامهی و نذورهی و عهودهی و اقسامهی، قسم خوردن نه اقسامهی، اقسامهی، بل مطلق العاجز عن الكلام مقام الكلام، جایگزین کلام میشه. فل اشارت و فی بیعه قبول و معاطاته قبول و اجاراته بازم قبول و وقفه بازم قبول و هبته و نکاحه بازم قبول و طلاقه و قذفه بازم قبول و کذبه و غیبته تا اینجا قبول و غنائه و هاکذا علی نحو الواحد. بعد یک عبارتی آخر کلامش داره که ولو قصد الریا فی اشارته الاتی بها عوضا عن الذکر الواجب علی او قراءته فلا تأمل فی فساد صلاته. این علی القاعده است، این علی القاعده است، چون ریا کردن لفظ نمیخواد. یعنی داره اشاره میکنه تو نمازش، وانمود میکنه که انقدر خشوع داره در مقابل خدا تو این نماز، با همین اشارهش وانمود داره میکنه، ریا داره میکنه، خود نمازش بدبخت باطل شد. چون در انا خیر و شریک من عمل لی و لغیری، این عمل لغیر الله، عمل لغیری لازم نیست که آقا حمد و با یک تنتراغ و تنتنه چجوری بخونه، نه، حمدم با اشاره خاشعانه ادا کنه نمازش باطله اگر به صورت ریایی باشه. این درست، اما این غنایی رو من نفهمیدم.
می‌بینم
اون سرسدایی که داره با همه رو تو نیه کاری انجام بده. اون که اگر باشه که غنای حقیقی، یعنی اگر بنا بشه انقدر زیبا، درسته که الفاظ نمیتونه ادا بکنه، اما ریتم صدایی داره با همون صدای بدون کلمات و بدون تمیز حروف
زیبایی.
یه زیبایی خاصی چی؟ آقای من ایشون میگه و اشارتهی چی اقوالی؟
داشت اونجا همونجا یه قسمت داره میگه اقوالی.
نه من چنین چیزی ندیدم. اشارت الاخرس، اشارت الاخرس فی اقواله فی عباداته و کذا، یعنی در به جای حمدش، اقواله فی عباداته، اقواله در کذبش، سبش، فحشش تا و غنائه. این اشارت الاخرس جایگزین غنا، البته کاشف القطاع است، ولی من نفهمیدم کلامش
غنا چیز دیگه.
غنا غنا صوته، صوته اونم صوته در کلماته، یعنی کیفیت صوته در کلماته. یعنی فرض کنید کلمه رو به صورت لحوی خواندن، و الا اگر یک صدایی رو به صورت مثلا کشیده ولو پایین بالام ببره اینو. البته این هر اگرم فرض شد تو عبارت ایشون نیست، میگه اشارت او شاید
نسبت وردی منظورش
بلا عرض کردم. من نتونستم این کلام ایشون رو به اصطلاح منظور ایشون رو از این قضیه غنائهی، ولی در نسبت به بقیه موارد همون قاعده ای رو که ما تحکیم کردیم شما میتونید تطبیق کنید. قاعده این بود مواردی مثل کذب نمیدونیم منوط به مثلا قول یا نه، اطلاقات ادله حرمت کذب شامل قول و اشاره است. مواردی که حالا اگر شک بکنیم اطلاقی نداشته باشیم، اگر اطلاقی فی البین نبود شک بکنی، اون تفصیلی که در کیفیت اجراء اصل عملی گفته شد محکمه. این هادا تمام و کلامنا فیما یتعلق به اون مقداری که در حد ضروری. در مورد اخرس احکام دیگری هم مطرحه، ولی چون ما فعلا نسبت به وظائف معذورین و از جمله اخرس بود متعرض این مقدار شدیم، و الا اینکه اخرس نسبت به قصاص اخرس، دیه اخرس، مواردی از این قبیل هست، ولی چون که ربطی به بحث ما که وظائف معذورین در ادا در اون محل بحث ماست و اونا داخل در اون ضابطه نیست، از اونها صرف نظر میکنیم. والحمدلله رب العالمین.